دقایقی گذشته از نیمه شب تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما. دوشنبه‌تون رو با ما به پایان رسوندید و نخستین دقایق و ثانیه‌های بامداد سه‌شنبه رو به ما گوش می‌کنید. نخستین لحظات نیمه شهریور 1390. در این مجله خبری تحلیلی من میزبانتون هستم، نیوشا بغراتی، به مدت یک ساعت تا ببینیم که در 24 ساعت گذشته چه اتفاقات مهمی سرخطهای خبری رو رقم زده. ازتون میخوام که بمونید با من، جایی نرید. اول خبرها رو بشنویم. مثل همیشه برمیگردم با فهرست مطالبی که در ادامه خواهید شنید. کنار من یک بار دیگه همکارم الهه روانشاد نشسته با آخرین تحولات ایران و جهان. الهه عزیز، درود بر شما.
وقت بخیر شنوندگان گرامی و همینطور شما نیوشا جان.
متشکرم.
در حالی که 200 روز از حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، می‌گوید حصر خانگی آنها به نفع خودشان است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی پس از تظاهرات هواداران جنبش سبز در روز 25 بهمن ماه سال گذشته در خانه های خود حبس شدند و ارتباطشان با دنیای خارج قطع شد. در این میان فاطمه کروبی برای انجام امور پزشکی مدتی است که از حصر خارج شده است. در این مدت با وجود اتهام‌های متعددی که از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی علیه دو نامزد ریاست جمهوری سال 88 به میرحسین موسوی و مهدی کروبی زده شده، هنوز هیچ رویه قضایی برای حبس خانگی آنها طی نشده است. فرستادگان صلیب سرخ جهانی برای نخستین بار توانستند از زندانی در ادرا در نزدیکی دمشق بازدید کنند. در پایان دیدار روز دوشنبه، جیکوب کلنبرگر، رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد ابتدا با کسانی که توسط وزارت کشور سوریه بازداشت شدند دیدار خواهد شد. وی افزود پس از آن با تمام زندانیان دیدار و گفتگو می شود. آقای کلنبرگر افزود وی در مذاکرات با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، بر احترام به حقوق انسانی زندانیان و رعایت وضعیت روحی و جسمی آنها تاکید کرده است. از آغاز اعتراضات سوریه در بهار گذشته، هزاران تن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و بیش از 2200 تن نیز کشته شدند. هفته‌نامه شهروند امروز و روزنامه روزگار هر دو روز دوشنبه توقیف شدند. گزارشی در این باره خواهید شنید در همین بخش. دادستان کل کشور میگوید دادگاه فائزه هاشمی که در پی درخواست وکیل پرونده طی یک ماه به تعویق افتاده بود، پس از پایان این مدت برگزار می شود. به گزارش ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه اعلام کرد فائزه هاشمی باید روز 21 شهریور ماه برای رسیدگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه حاضر شود. به گفته غلامعلی ریاحی، وکیل فائزه هاشمی، پرونده وی با اعلام جرم دادستانی تهران و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل مصاحبه با وبسایت روز آنلاین به جریان افتاده است. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگوی با روز آنلاین درباره هتاکی هایی که در پارکینگ حرم شاه عبدالعظیم به وی صورت گرفت اظهار نظر کرده بود. در پی اعلام آتش‌بس حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک، سپاه پاسداران میگوید تا زمانی که اعضای پژاک مرزهای ایران را ترک نکنند آتش‌بس مفهومی ندارد. پژاک روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی با آتش‌بس موافقت کند، از ساعت 12 روز دوشنبه پژاک سلاح‌های خود را زمین خواهد گذارد. در این بیانیه همچنین تاکید شده که با توجه به اعلام آتش‌بس یک طرفه از سوی پژاک، از این پس جمهوری اسلامی مسئول هر رخدادی خواهد بود.
الهه متشکرم. الهه روانشاد بود با آخرین خبرها. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. مطبوعات در سیبل حکومت، خاموشی دو نشریه. آتش‌بس مفهومی ندارد. دست رد سپاه بر سینه پیشنهاد آتش‌بس پژاک.
اهرم‌های سیاسی که جمهوری اسلامی داره از طریق حکومت کردستان که فعالیت‌های
از یاهو گفتن تا اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت‌های بیشتر از میان دراویش.
نمی‌دونیم کجا بازداشت شدن و هیچ اجازه‌ای هم ندادن که بهشون با خانواده‌شون در تماس باشن.
اینها بیشتر وقتی آلمان کنفرانس نجات پرستی را از جمله به خاطر ایران تحریم می‌کند. چرا؟ روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، خواهید شنید. روز دوشنبه مطبوعات ایران و شماری از مطبوعاتی‌ها روز خوشی رو پشت سر نگذاشتند. روز دوشنبه روزی بود که با خاموشی دو نشریه ایرانی رقم خورد. دو نشریه، نشریه روزنامه روزگار به مدت 2 ماه توقیف شد با دستور شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ایران و از اون سو هفته نامه شهروند امروز با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات. برای اینکه بیشتر بدونیم درباره توقیف‌هایی که روز دوشنبه مطبوعات ایران رو نشانه گرفت، همکارم وحید پوراستاد همراه من روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا به طور زنده. وحید پوراستاد از جمله روزنامه‌نگارانی هست که در حوزه حقوقی و خصوصاً حقوق مطبوعات ایران کار کرده. وحید، به تو سلام می‌کنم و ممنون که همراه منی.
خواهش میکنم. من هم به شما سلام میکنم آقای بغراتی عزیز و به همه شنوندگان رادیو فردا.
خب وحید، دو نشریه توقیف شدن، روزنامه روزگار به مدت 2 ماه و هفته نامه شهروند امروز با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات. میشه اول کوتاه بگی که چه تفاوتی دارن با هم این دو نوع توقیف و این دو تا حکمی که داده شده؟
روزنامه روزگار توسط شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه‌ها توقیف شده و توسط مقامات قضایی به مدت 2 ماه. البته در مورد اینکه آیا دادستان و بازپرس میتونن یک نشریه رو به صورت 2 ماه توقیف بکنن، همیشه بین حقوقدانان بحث و حرف و حدیث بوده، چون طبق قانون اساسی فقط هیئت منصفه با حضور قاضی دادگاه میتونن یک نشریه رو به طور موقت توقیف بکنن. اما نشریه شهروند امروز توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده. هیئت نظارت بر مطبوعات نمایندگان 3 قوه کشور، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه در اون حضور دارن و یک نشریه رو که اگر تخلفی صورت داده باشه رو توقیف میکنن، که البته در مورد هیئت نظارت بر مطبوعات که آیا این اختیار رو داره که یک نشریه رو توقیف بکنه هم بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داره. البته هیئت نظارت باید پرونده رو به دادگاه بفرسته و اینکه یک نشریه توقیف دائم بشه، قاضی دادگاه با حضور هیئت منصفه باید تصمیم بگیرند.
فهم کنم اتفاقی که وحید افتاده در واقع با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات در روز 14 شهریور احتمالاً همین هستش که تو هم اشاره کردی. اما در خبری که خبرگزاری مهر داده در این باره نوشته شده که نشریه شهروند امروز به دلیل انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده 6 قانون مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی شده. میشه توضیح بدی برای ما که ماده 6 قانون مطبوعات چی هستش؟ چه استنباطی میشه داشت از این حکم؟
نگاه کنید، در قانون، در ماده 6 قانون مطبوعات موارد مختلفی به عنوان تخلف مطرح شده. کلیاتش اینه که اگر یک نشریه نسبت به مبانی و احکام اسلام اخلال وارد بکنه و همچنین نسبت به حقوق عمومی و خصوصی افراد تخلفی صورت بده، نشریه توقیف میشه. اما زیرمجموعه‌ای مختلفی داره، به طور مثال اهانت به دین اسلام، افشای اسناد محرمانه، منافع ملی ایران، اختلاف بین قومیت‌ها، اهانت به مراجع تقلید و رهبری، همه این موارد شامل اون ماده 6 میشه. مشخص نیست گویا موردی که موجب توقیف شده افترا به مقامات و نهادها و ارگانهایی بوده که طبق یکی از موارد بند 6 قانون مطبوعات گفتن که اگر به این افراد و این مقامات، به این نهادها اهانتی صورت بگیره، امکان توقیف نشده وجود داره.
خب باید صحبت ها در مورد شهروند امروز هستش. میخواستم ازت تا پیش از این که بریم سراغ روزنامه روزگار میخواستم ازت بپرسم که یه توضیح اجمالی و کوتاهی هم اگه بتونی در مورد مشی این نشریه بدی و در فضای مطبوعات امروز چطور عمل میکرد شهروند امروز؟
نگاه کنید، شهروند امروز در سابق 70 شماره منتشر شد، یک دوره توقیف طولانی مدتی داشت، دوباره با یک تیم جدید و با یک سردبیری جدید منتشر شد، به مدت 10 شماره منتشر شد که در حال حاضر توقیف شده. خط فکری و خط مشی این نشریه به صورتی بود که به طیف اصلاح طلبان نزدیک بود. البته این نشریه به حزب و یا گروه سیاسی از اصلاح طلبان به طور خاص وابستگی نداشت، اما به هر حال به طیف اصلاح طلبان و به ویژه به روشن فکران اصلاح طلب نزدیک بود و سعی میکرد که این گروه و این گونه تفکرات رو بیشتر نمایندگی بکنه.
خب در مورد روزنامه روزگار هم بر اساس اون خبرهایی که در اومده و از جمله در خبرگزاری مهر انعکاس داشته نوشته شده که بر اساس اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مسائل محرمانه کشور توقیف شده روزنامه روزگار به مدت 2 ماه. این انتشار مسائل محرمانه چی میتونه باشه؟ تبلیغ علیه نظام روی مقداری بیشتر آشنایی دارن کسایی که اتهامات مطبوعاتی رو دنبال میکنن، ولی انتشار مسائل محرمانه مسبوق به سابقه بوده، معنیش چیه؟
نگاه کنید، در طول چند سال اخیر من تنها یادم هست که روزنامه سلام به خاطر انتشار سند محرمانه‌ای که گفته میشد توسط سعید امامی معاون وقت وزیر اطلاعات منتشر شده بود، نوشته شده بود و روزنامه سلام اون رو منتشر کرده بود، توقیف شده بود. تنها مورد من این روزنامه رو یادم میاد. بعد از اون روزنامه‌های اصلاح طلب یا روزنامه‌هایی که به این طیف نزدیک هستن، عموما اگر سند محرمانه‌ای رو هم به دست می‌آوردن وارد این مقوله نمی‌شدن، چون که می‌دیدن که اگر وارد این مقولات مثل سند محرمانه بشن با توقیف نشریات مواجه میشن و با بیکاری صدها نفر از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانشون. بنابراین چون مشخص نکردن که این سند محرمانه چه چیزی هست، واقعا اظهار نظر در موردش خیلی سخته. البته 2 ماه توقیفی که برای روزنامه روزگار دادن بر اساس قانون مطبوعات تنها در موردی هست که مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو عمل نکرده باشن که میتونن 2 ماه توقیف بدن. ممکنه که مصوبه بوده باشه در سابق که برای این نشریه بوده و این نشریه رعایت نکرده. البته در مورد توقیف مطبوعات همیشه مطبوعات دچار مشکل هستن، چون به بهانه‌های مختلف این نشریات توقیف میشن.
متشکرم وحید. فقط در آخر اگه میشه خیلی کوتاه بگو که مشی روزنامه روزگار هم یا اصلاح طلب بوده یا چی بوده؟ خیلی کوتاه اگه میشه.
دقیقاً مثل هفته‌نامه شهروند امروز بود که به طیف اصلاح طلبان نزدیک بود، البته به حزب و یا گروه سیاسی از این طیف اصلاح طلب وابستگی خاصی نداشت و یک مشی حرفه‌ای رو دنبال می‌کرد.
متشکرم از تو وحید استاد، ممنونم که همراه بودی با ما به طور زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و متشکرم که همراه ما هستید در این مجله نیمه شب در ساعت دیرگاهی تهران، 13 دقیقه گذشته از بامداد سه شنبه. آتش بس مفهومی ندارد، دست رد سپاه بر سینه پژاک. گروه پژاک گفته با بررسی درخواست‌های برخی جناح‌ها و شخصیت‌های دوست به گفته او تصمیم به اعلام آتش بس یک طرفه گرفته. سپاه پاسداران میگه چون این چیزی مفهومی نداره. بیشتر بشنویم با علیرضا کرمانی.
آتش بس با پژاک مفهومی ندارد، این را سخنگوی سپاه پاسداران در عملیات شمال غرب ایران میگوید و اضافه میکند خواسته ما این است که آنها ابتدا مرزها را ترک کنند تا بعدن اگر صحبتی لازم است صورت بگیرد. واکنش سرهنگ پاسدار حمید احمدی به اعلام آتش بس یک طرفه گروه کرد پژاک است. گروه پژاک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران با آتش بس موافقت کند، از ظهر روز دوشنبه سلاح‌های خود را بر زمین خواهد گذاشت. عباس ولی، استاد دانشگاه استانبول و تحلیلگر مستقل مسائل کردهای ایران، عراق و سوریه، درباره گروه پژاک می‌گوید:
پژاک تنها گروه مسلح و فعال کردی است که در این منطقه فعالیت میکنه و اهرم‌های سیاسی که جمهوری اسلامی داره از طریق حکومت کردستان که فعالیت‌های نظامی اپوزیسیون کرد را کنترل بکنه روی پژاک کارگر نیست، برای اینکه پژاک همچین رابطه‌ای با حکومت خود مختار کردستان نداره.
سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت میزان تلفات پژاک بسیار سنگین بوده، ولی از آنجا که توپخانه‌های ما عقبه آنها را هدف قرار داده اجساد آنها در دست ما نیست. اما گروه پژاک در بیانیه خود میگوید به دنبال میانجیگری برخی جناها و شخصیت‌های دوست آتش‌بس یک طرفه اعلام کرده است. عباس ولی تحلیلگر مسائل منطقه به رادیو فردا گفت تلفات سنگین ادعایی سپاه پاسداران چندان درست نیست، چون پژاک در گروه‌های حدود 12 نفره عمل می‌کند و نه به گونه ارتش‌های کلاسیک مستقر در یک یا چند نقطه. این تحلیلگر مسائل کردهای منطقه بر این باور است که پژاک زیر فشار گروه پکاکا یا دولت خودمختار کردستان عراق وادار به اعلام آتش بس شده.
پکاکا یا حزب کارگران کرد در ترکیه که در قندیل هستش، چند روز پیش در مصاحبه‌ای که آقای مراد کرایلان کرده بود گفته بود ایران روی ما فشار زیاد میاره روی مسئله پژاک. پکاکا فشار آورده روی پژاک که آتش بس بدن در درجه اول، بعد عقب بکشن، یا پکاکا از طریق عوامل میانی با حکومت کردستان رابطه داشته و این خواست حکومت کردستان بوده و این کار را داره میکنه به خاطر رابطه و پیوندی های اقتصادی سیاسی و غیره که با ایران داره.
مقام‌های نظامی و سیاسی ایران در اظهار نظرهای روز دوشنبه‌شان هیچ یک امکان مذاکره و صحبت با گروه پژاک را رد نکردند. حتی حسن دانایی فرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق که به خبرگزاری مهر گفت پژاک یک گروه غیرقانونی است، اما این را هم اضافه کرد تا زمانی که این گروه سلاح بر زمین نگذارد گفتگو معنا ندارد و اگر این اتفاق بیفتد آن وقت میتوان درباره آن صحبت کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود در ماه رمضان مهلتی 1 ماهه به پژاک می‌دهد، اما حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران از روز جمعه دوباره آغاز شد. سازمان دیدبان حقوق بشر، یک سازمان مستقل بین المللی، معتقد است حملات جمهوری اسلامی ایران تنها به اعضای پژاک محدود نمی شود، بلکه شهروندان عادی کرد را نیز در بر می گیرد. مقام های دولت خودمختار کردستان عراق نیز اعلام کرده اند حملات سپاه پاسداران به آوارگی بیش از 200 خانوار کرد ساکن منطقه انجامیده است.
شنونده گزارش همکارم علیرضا کرمانی بودید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله نیمه شب. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور 70% مصوبه‌های استانی در دولت محمود احمدی نژاد اجرایی نشده. اجازه بدید تا در این باره گزارشی بشنویم از همکارم رضا جمالی.
4 سال از سفرهای استانی هیئت دولت محمود احمدی نژاد می‌گذرد و طبق یک گزارش که از سوی دیوان محاسبات کشور انجام گرفته 70% مصوبات استانی هیئت دولت اجرایی نشده است. به گزارش روزنامه اعتماد و به نقل از محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس، حال گروهی از نمایندگان مجلس معتقدند اگر گزارش دیوان محاسبات درست باشد باید از سفرهای استانی دور 4 هیئت دولت جلوگیری شود. با این حال محمد رضا باهنر اضافه کرده که نمایندگان مجلس نمیتوانند از نظر قانونی سفرهای استانی دولت محمود احمدی نژاد را لغو کنند و این موضوع از اختیارات رئیس جمهور است. او اضافه کرده دغدغه‌های تبلیغاتی که گفته میشود هیئت دولت در طول این سفرها برای انتخابات آتی مجلس انجام میدهد تهمتی است که اصلاح طلبان پیشتر و در سال 88 مطرح می‌کردند و به گفته این نماینده اصولگرای مجلس اصولگرایان نباید آن را تکرار کنند. اما در کنار این دغدغه‌های انتخاباتی مشکل جای دیگری است و آن اینکه گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر اجرایی نشدن 70% مصوبه های استانی حدود یک سال پیش تهیه شده و در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفته است، اما هیئت رئیسه مجلس آن را به صورت محرمانه در اختیار خود نگاه داشته است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در گفتگو با روزنامه اعتماد در این رابطه میگوید چون گزارش دیوان محاسبات به ابعاد منفی سفرهای استانی پرداخته و تنها به اجرا نشدن پروژه ها و طرحهای مصوبه سفرهای استانی استناد کرده است، از این رو صلاح نبود که آن را رسانه‌ای کنیم. حال نمایندگان مجلس به استناد قانون میگویند که گزارش دیوان محاسبات باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و عدم انتشار آن خلاف قانون و انتشار اطلاعات آزاد است. داریوش قنبری سخنگوی اصلاح طلبان مجلس در گفتگو با روزنامه اعتماد میگوید که در 2 سال گذشته نمایندگان بارها به خطرات اجرایی نشدن مصوبات استانی دولت هشدار داده بودند. حال این دست هشدارها در سخنان رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای نیز به صراحت قابل شنیدن است. در نشست اخیر هیئت دولت با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای دولت را از دادن وعده های بدون عمل برحذر داشت.
آقای رئیس جمهور اشاره کردند که به ما میگن سطح توقعات مردم رو شما بالا بردید. این بالا بردن سطح توقعات ناشی از این نیست که شما نواقص خودتون رو گفتید مردم توقعاتشون بالا رفته. نه، توقعات با دادن وعده ها بالا میره. اگر ما بتوانیم این وعده ها را عمل کنیم، توقعات مردم تبدیل میشه به ایمان و اعتقاد مردم. این خوبه، یعنی کاری بکنیم که اون چیزی که گفتیم انجام میدیم اینو انجام بدیم، مردم ببینن که انجام گرفته.
از سوی دیگر حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس به سایت خبر آنلاین گفته است که یکی از خصوصیات دولت برخورد غیر کارشناسی با مصوبات استانی است. او اضافه کرده که در یکی از سفرهای استانی هیئت دولت در عرض 4 ساعت 150 مصوبه داشته است که بر این اساس برای هر مصوبه تنها 1.5 دقیقه زمان صرف شده است. همچنین طبق نظر گروهی از کارشناسان اقتصادی، بسیاری از مصوبات سفرهای استانی دولت محمود احمدی نژاد با برنامه 4 توسعه کشور مغایر بوده است.
اونجا که شنیدید گزارش همکارم رضا جمالی بود. بعد از بازداشت شماری از دراویش گنابادی در اطراف شیراز طی روزهای گذشته، بعضی از خبرها حکایت از اون داره که روز یک شنبه شماری از دستاندرکاران وبسایت مجذوبان نور هم بازداشت شدند. وبسایتی که اخبار دراویش گنابادی رو منعکس میکنه. همکارم فرین آسمی با داوود منتظری که در پرونده‌های قبل وکیل دراویش گنابادی بوده گفتگوی داشته که دعوت میکنم بشنویم.
در سیه شدگان همه از دراویش سلسله نعمت‌الله گنابادی بودن. دقیقا مشخص نیست که چه کسانی اونا رو دستگیر کرده، ولی از دیوانه و امر و نیروهای لباس شخصی که مسلح هم بودن به نظر میرسه ماموران امنیتی باشن. فقط خانواده‌ای که پیگیر هستن ما الان متوجه میشیم که چه عده‌ای دستگیر شدن. میگه که تو سایت همین خود سایت مجذوبان انتشار پیدا کرده، فکر کنم بالاتر از 70 یا 80 نفری باشن در حال حاضر.
آقای منتظری، کسی که از دستاندرکاران سایت مجذوبان نور هستن و به تازگی دستگیر شدن، آیا تونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و آیا خانواده ها میدونن که اینها کجا نگهداری میشن؟
در حال حاضر از کسایی که بازداشت شدن ما به هیچ عنوان اطلاعی نداریم. نمیدونیم کجا بازداشت شدن و هیچ اجازه‌ای هم ندادن که بهشون با خانواده‌شون در تماس باشن. خانواده‌ها پیگیر هستن ولی متأسفانه جواب قانع کننده از کسی نمیگیرن، چون هر کسی که مراجعه میکنه اونم بازداشت میکنن. مثلا در جریان تیراندازی که دیشب شده بوده در بیمارستان، چند تا از درویش که مصدوم بودن در بیمارستان بودن، در مثلا بیمارستان نمازی شیراز. متاسفانه ماموران امنیتی در اونجا اومدن مراجعه کردن، حتی فقرا و درویشی که اومدن برای عیادت این درویش ها اونا رو هم بازداشت کردن و الان هم اطلاعی نداریم. فقط اسم چند تایشون رو که بنده میدونم، آقای مرادی، حمیدرضا مرادی رو دستگیر کردن، آقای امیر اسلامی که از وکلا هست دستگیر کردن، که این دو نفر وضعیت جسمی خوبی هم ندارن، ناراحتی قلبی دارن و قطعا این اعدام این فشار رو بر اونها برای سلامتیشون بسیار خطر داره.
آقای منتظری، سایت مجذوبان نور اصولا چه سایتی هست و توسط چه کسانی اداره میشه؟
سایت مجذوبان نور پایگاه رسمی اطلاع رسانی دراویش سلسله نعمت‌اللهی گناوادیه که توسط عده از دراویش اداره میشه. علت تأسیس و راه اندازی این سایت هم این بوده که از سوی شورای امنیت ملی کشور به رسانه‌های داخلی اعلام شده بود که از انتشار اخبار سلسله نعمت‌اللهی خودداری کنند و در واقع عملاً ما رو بایکوت خبری کردند. به همین دلیل هم عده‌ای از دراویش تصمیم گرفتند که برای انتشار ظلم‌ها و فشارها و بی‌عدالتی‌هایی که بر دراویش وارد میشه سایت رو راه اندازی کنند. مسئولیت این سایت هم کلن با مدیران و مؤسسات این سایته و هیچ ربطی به بزرگان سلسله نداره. و در اینجا این نکته رو که متذکر میشم، در واقع به نظر میرسه هدف از این کارشون تعطیلی این سایت باشه تا مردم اطلاع دقیق از وضعیت دراویش نداشته باشن و اخبار به گونه‌ای که اونا میخوان منتشر بشه.
در درگیری لباس شخصی ها با دراویش سلسله نعمت‌آبادی گناوادی در شیراز، عده‌ای از دراویش هم زخمی و دستگیر شدن. در این باره هم توضیح میدید که چه اتفاقی افتاد، چه کسانی دستگیر شدن؟
روز جمعه یکی از مهمما و روحانیون به نام آقای شهبازی مردم رو تحریک میکنه که علیه دراویش یه راهپیمایی رو اندازی کنن و این افراد میان تو اون شهر، شهر کوار از توابع شهرستان شیراز هستش، استان فارس، میان تو اون شهر برای دراویش یه راهپیمایی رو اندازی میکنن و پس از اون حمله میکنن به خونه و منزل دراویش که در اونجا هم متاسفانه یه تعرضاتی به دراویش وارد میشه و ماموران به دراویش حمله میکنن و عده از دراویش هم بازداشت میشن در اونجا، ولی تعداد دقیقشون رو نمیدونیم.
سه تا از وکیلای دراویش گناوادی هم در زندان هستن. آیا از وضعیتشون اطلاعی در دست هست؟
یکی از وکلا قبلا دستگیر شدن، آقای دانشجو که فرمانی وکالتشون هم در جریان همین موضوعات مربوطه باطل شد، الان در زندان ساری هستن که گذشته هست، مال این جریان نیست. ولی که آقای امیر اسلامی در حال حاضر که از وکلای کانون وکلا هستن، در حال حاضر در بازداشت هستن. دیروز جهت پیگیری کار همراه با آقای افشین کرمپور و چند تا از دوستانشون میرن به فرمانداری کوار که پیگیر بشن به دعوت خود فرمانداری، ولی که متاسفانه از اون موقع تا الان نارو نگه داشتن و ما هیچ اطلاع دقیقی از محل که اونا رو نگهداری میکنن در دست نداریم.
از یاهو گفتن تا اقدام علیه امنیت ملی، گفتگوی همکارم فرین عاصمی رو میشنیدید با داوود منتظری.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
مناسبات ورزشی ایران و آمریکا در زمان رضا شاه شروع شد، در حقیقت با آمدن توماس گیبسون آمریکایی.
At a wrestling arena in Tehran, Iran, a rare scene under the gaze of the late Ayatollah Khomeini.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
در آستانه برپایی کنفرانس ضد نژادپرستی، آلمان و خیلی از کشورهای غربی اعلام کردند که این بار هم در این گرد همایی شرکت نخواهند کرد. تصمیمی که به طور مستقیم به ایران مربوط میشه. چطور؟ بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
در پی جنجالی که 2 سال پیش در همایش ضد نژادپرستی در شهر ژنو به وجود آمد، دولت آلمان اعلام کرده است که این بار هم در این گرد همایی شرکت نخواهد کرد. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان که قرار بود در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در این گرد همایی در نیویورک شرکت کند، درباره تحریم همایش ضد نژادپرستی این طور استدلال کرده که امسال هم این امکان وجود دارد این کنفرانس مورد سوء استفاده قرار گیرد. شمار بسیاری از کشورهای غربی هم معتقدند که همایش ضد نژادپرستی از مسیر و هدف اصلی خود منحرف شده و به این خاطر آنها هم این گرد همایی را تحریم کردند. محمود احمدی نژاد 2 سال پیش در گرد همایی ضد نژادپرستی در شهر ژنو در سخنرانی خود بار دیگر به اسرائیل حمله کرد و حکومت این کشور را نژادپرست خواند. احمدی نژاد هنگامی که سخنان ضد اسرائیلی خود را بیان می‌کرد، نمایندگان حدود 40 کشور به عنوان اعتراض تالار سخنرانی را ترک کردند. در آغاز سخنرانی محمود احمدی نژاد هم همین که وی لب به سخن گشود، تنین چند از معترضان در حالی که با صدای بلند او را نژاد پرست می‌خواندند از سوی مأموران به بیرون هدایت شدند.
الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
محمود احمدی نژاد به نوشته روزنامه‌های آلمان این بار هم به احتمال زیاد در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور در گردهمایی بحث برانگیز ضد نژادپرستی در نیویورک شرکت می‌کند. در میان فیلیپ میسفلدر، سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان، ضمن استقبال از تصمیم گیدو وستوله وزیر خارجه این کشور در تحریم همایش پیشگفته، ابراز نگرانی کرده که این بار هم کنفرانس ضد نژادپرستی به عنوان مکانی در وارد ساختن تهمت و افترا به اسرائیل مورد سوء استفاده قرار گیرد. از سوی رئیس دفتر کمیته یهودیان آمریکا در شهر برلین هم ضمن قدردانی از عدم شرکت وزیر خارجه آلمان در همایش ضد نژادپرستی در شهر نیویورک، ابراز امیدواری کرده که این بار کشورهای بیشتری این گردهمایی را تحریم کنند. کنفرانس ضد نژادپرستی قرار است 31 شهریور ماه جاری در کنار اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که همراه ما هستید. 30 دقیقه حدوداً گذشته از نیمه شب تهران از روز سه‌شنبه رو پشت سر گذاشتیم و 30 دقیقه هم از این مجله نیمه شب میگذره. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله، و امیدوارم که در نیم ساعت دیگه‌ای که از این مجله باقی مونده که با گزارش ویژه و گفتگوی ویژه پی خواهد گرفته شد هم همراه ما بمونید. پیش از اینکه بریم سراغ این دوتا ویژه، یک بار دیگه کنار من همکارم الهه روانشاد نشسته با خبرها در دست و لبخندی بر لب. الهه عزیز، درود بر شما.
وقت شما بخیر و وقت شما شنوندگان گرامی رادیو فردا نیز بخیر و خوشی باد. در حالی که 200 روز از حبس خانگی میرحسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید حصر خانگی آنها به نفع خودشان است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی پس از تظاهرات هواداران جنبش سبز در روز 25 بهمن ماه سال گذشته در خانه‌های خود حبس شدند و ارتباط آنها با دنیای خارج قطع شد. در این میان فاطمه کروبی برای انجام امور پزشکی مدتی است که از حصر خارج شده است. در این مدت با وجود اتهام‌های متعددی که از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی زده شده، هنوز هیچ رویه قضایی برای حبس خانگی آنها طی نشده است. فرستادگان صلیب سرخ جهانی برای نخستین بار توانستند از زندانی در ادرا در نزدیکی دمشق بازدید کنند. در پایان دیدار روز دوشنبه، جیکوب کالنبرگر رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد ابتدا با کسانی که توسط وزارت کشور سوریه بازداشت شدند دیدار خواهد شد و افزود پس از آن با تمام زندانیان دیدار و گفتگو می شود. آقای کلمبرگر افزود وی در مذاکرات با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بر احترام به حقوق انسانی زندانیان و رعایت وضعیت روحی و جسمی آنها تاکید کرده است. از آغاز اعتراضات سوریه در بهار گذشته، هزاران تن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و بیش از 2200 نفر نیز کشته شدند. دادستان کل کشور میگوید دادگاه فائزه هاشمی که در پی درخواست وکیل پرونده 1 ماه به تعویق افتاده بود، پس از پایان این مدت برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه اعلام کرد فائزه هاشمی باید روز 21 شهریور ماه برای رسیدگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه حاضر شود. به گفته غلامعلی ریاهی، وکیل فائزه هاشمی، پرونده وی با اعلام جرم دادستانی تهران و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل مصاحبه با وبسایت روز آنلاین به جریان افتاده است. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگوی با روز آنلاین درباره هتاکی‌هایی که در پارکینگ حرم شاه عبدالعظیم به وی صورت گرفته اظهار نظر کرده بود. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در ازای لغو تحریم‌ها آژانس میتواند برای 5 سال بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت کامل داشته باشد. فریدون عباسی دوانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا جزئیات بیشتری از زمان ارائه این پیشنهاد به آژانس نداد و منظورش از نظارت کامل را هم روشن نکرد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به این اظهارات اعلام داشت پیش از لغو تحریم‌ها جمهوری اسلامی باید اعتماد جامعه جهانی را بازسازی کند. اخیراً در گزارش سازمان انرژی اتمی درباره احتمال وجود برنامه مخفیانه اتمی تسلیحاتی در ایران به صورت فزاینده‌ای ابراز نگرانی شده بود. نیوشا
متشکرم. الهه الهی روانشاد بود با نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان. اما همونطور که گفتم نوبت میرسه به دو برنامه ویژه هفتگی رادیو فردا که تکرارش رو میشنوید در مجله شامگاهی. اگر مخاطب ما بودید شنیدید گزارش ویژه و گفتگوی ویژه که البته گزارش ویژه با نام نمای دور نمای نزدیک برای شما آشنا هستش، در ادامه در حدود 26 دقیقه 25 دقیقه آینده اگر دقیق بخوام بگم این دو برنامه رو خواهید شنید. پیش از این که بریم سراغ این دو برنامه، من نیوشا بقراطی از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم. متشکرم که همراه ما هستید و ازتون دعوت میکنم که بمونید و همچنان همراه باشید با رادیو فردا. شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. فوتبال ایران از نخستین سالهای رسمی شدنش که مصادف بود با سیاستهای توسعه حکومت رضا شاه در سال 1312 تا سال 1357 خورشیدی که به نخستین افتخار جهانیش یعنی حضوری قاطع از قاره آسیا در جام جهانی فوتبال دست یافت، هرگز رنگ و بوی حرفه‌ای به خود نگرفت. بازیکنان در همه رده‌های سنی با کمترین دستمزدهای ممکن و در بسیاری مواقع بی هیچ دستمزدی از زمین‌های خاکی تا میادین آسیایی و بین‌المللی توپ می‌زدند. با آنگونه که بازماندگان آن نسل‌ها می‌گویند تنها با عشق به این ورزش. اما سال‌های پس از جنگ بود که با تزریق سرمایه‌های کلان به تدریج همه چیز رنگی دیگر یافت. ارقام قراردادهای بازیکنان و پولهای پرداختی از دستمزدهای ناچیز به میلیونها و آنگونه که این اواخر شایع است میلیارد تغییر یافت، تا آن حد که صدای نمایندگان مجلس را در ایران درآورد و سازمان لیگ فوتبال را وادار به تعیین سقف دستمزدها کرده است. بر آن اساس هیچ بازیکنی حق ندارد بیش از 350 میلیون برای یک فصل دریافت کند، فصلی که حد اکثر 8 ماه است و می شود ماهی 44 میلیون تومان دستمزد. اما باشگاه‌های فوتبال ایران این پول‌ها را از کجا می آورند؟ از سرمایه‌های بخش خصوصی یا از بودجه‌های دولتی؟ شاهین رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی:
باشگاه منابع مختلفی دارن برای تامین درآمدشون. یک سری باشگاه‌ها در حقیقت متصلن به شرکت‌های بزرگتر مثل فولاد مبارکه سپاهان یا مثل شرکت زباهن یا مثل باشگاه زباهن، مثل باشگاه پیکان، مثل باشگاه سایپا. خب اینا مشخصه، یعنی بودجهشون تخصیص پیدا می‌کنه. یه سری باشگاه دیگه هستن مثل باشگاه بهترین نمونه‌اش استقلال پرسپولیس که این دو تا باشگاه بنا بر مدیرانی که در دوره‌های زمانی دارن، اون مدیران متناسب با روابطشون توی حوزه سیاسی یا توی دولت، اونا از منابع مختلفی سعی میکنن که در حقیقت بودجهشون تامین کنن. مثلا اگر توی دوره مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در شهرداری هستش، خب سعی میکنه که از منابع مالی در شهرداری کمک بگیره و بیاره در حقیقت پول تزریق کنه به باشگاه پرسپولیس. او عمدتا اینطوری میگذره، یعنی بعد این مناسبات مدیر عامل باشگاه با افراد صاحب قدرت تو حوزه سیاست چجوریه، منابع مالیشون کسایی که وابستگی مستقیم به شرکت ها ندارن مثل استقلال پرسپولیس از اون طریق تامین میشه.
بنابراین پول های پرداختی به بازیکنان در ایران نه تنها از جیب دولت است که پرداخت میشوند، بلکه نظام مالیاتی هم بر آن نظارتی ندارند. مرداد مسعودی، کارشناس فوتبال در لندن.
باشگاه پرسپولیس و استقلال و بقیه باشگاه‌ها یک جورایی دولتی هستن یا به کارخونه‌های وابسته هستن که توسط دولت اداره میشن و کلاً این پولایی هم که در فوتبال ایران خرج میشه دولت خرج میکنه یا از منابع دولتی تامین میشه یا از کارخونه‌هایی هستش که به دولت وابسته هستن. الان هر بازیکنی رو در فوتبال ایران بگیرین، اگر بیارنش تو اروپا، اولاً اون بازیکن باید 40-50% مالیات بده. در ایران شاید اون رقم مالیات 5% باشه یا کمتر، یا حتی به خاطر اینکه قراردادها به صورت مخفیانه بسته میشه، یه قرارداد رسمی یه رقم داره و قراردادی که با بازیکن بسته میشه یه رقم دیگه، اون رقم مالیاتشون واقعا پایینه. این از نظر مالیاتی. از نظر کیفیتی اگر بخوایم بگین، هر کدوم از اون بازیکنایی که در فوتبال ایران الان اون رقمای نجومی رو میگیرن، اگر بیان تو فوتبال اروپا، اگر تازه قبولشون کنن، رقمای بسیار بسیار کمتری از اون که در ایران هستن میگیرن. یکی از دلایلی که دیگه فوتبالیستا راغب نیستن حتی اگر پیشنهاد داشته باشن به فوتبال اروپا برن، یکی اینه، رقم قراردادشون 2 یا 3 برابر پولیه که در اروپا اگر باشگاه اروپایی بخواد پیشنهاد بده هستش.
و با توجه به اینکه چنین ارقام سرسام‌آوری از بخش خصوصی پرداخت نمی‌شود، بازگشت سود هم برای این پرداخت‌ها اهمیتی ندارد. شاهین رحمانی:
پول از طریق منابع دولتی داره میاد، به شکل دولتی هم هست، شفاف هم نیست، کسی نمیتونه بگه که خب چرا پول اینجا خرج شد چرا اینجا خرج نشد. طبیعیه که تو این وضعیت اصلا سود مالی اهمیتی نداره. این مهم اینه که کسی که داره این بودجه رو میگیره بتونه رضایت کسایی که در حد پول داده بودن یا رضایت مقامات سیاسی رده بالای مملکت رو به دست بیاره، بتونه یه موفقیت تو جدول به دست بیاره، خب بتونه یه سال دیگه به بقاش ادامه بده. این در حد این دایره بودی که فوتبال ایران تو سالهای اخیر همش توش بوده. اگه شما بگید که خب موفق نیست، بله خب موفق نیست، منتها دلیلش به نظر من شفاف نبودن وضعیت مالی طبیعی. اگه کسی میخواد یک قانونی بذاره، مقررات جدیدی وضع کنه، این نمیتونه پایه اساسی داشته باشه، نمیتونه مقرراتشو تضمین کنه برای اجراش، خیلی راحت هم مقررات دور میخوره و مسائل فساد میاد وسط و اون شکلی که قرار بوده اجرا بشه اصلا اجرا نمیشه.
فوتبال در دیگر کشورها ورزشی سودآور است، بخشی از اقتصاد ملی است، اما فوتبال دولتی ایران به رغم پرداختهای کلان به بازیکنان هیچ درآمدی ندارد. درآمدهایی که مانی جزمی، روزنامه‌نگار فوتبال در لندن، میگوید در بریتانیا از چنین راههایی تامین میشوند.
بهترین باشگاه فرق نمیکنن که زیاد پول خرج کنن یا نه، چون انقدر پول میگیرن از تلویزیون و از اسپانسرشیپ از شرکت‌های دیگه، و وقتی توی تابستون‌ها میرن تور چین و ژاپن و کره و آمریکا، از اونجا هم پول زیاد میگیرن. و اینا مثلا تیم‌ها مثل منچستر یونایتد و بارسلونا، اینا اسمای بین‌المللی هستن، یعنی همه جا پیرهن میفروشن، همه جا اسمشون معروفه و هوادار دارن در همه جای دنیا، بنابراین اینا مجبورن که بهترین بازیکن بخرن.
و مرداد مسعودی در این باره میگوید:
بخشی از درآمد باشگاه از سوی پخش تلویزیونی تامین میشه، بلیت فروشی، فروش لباس ها و مسابقات دوستانه ای که اینها قبل از فصل برگزار میکنن. منچستر یونایتد همه ساله بلند میشه میره آمریکای شمالی، رئال مادرید میره آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی، و بسیاری از باشگاه اروپایی اینطوری نه تنها فقط اون بازی ها براشون درآمدزایی میکنه، بلکه باعث میشه که قراردادهایی ببندن با کشورهای خاور دور. مثلا باشگاه منچستر یونایتد آکادمی فوتبال باز میکنه، فروشگاه منچستر یونایتد باز میشه اونجاها، و اینجوری درآمدشون رو سعی میکنن افزایش بدن.
البته کشورهای دیگری هم هستند که تمامی بودجه فوتبالشان را دولت تامین میکند. شاهین رحمانی:
تو کشور برزیل هم باشگاهداری در حقیقت با روش کمک‌های دولتی داره روپای خودش با میسته و داره خودش رو اداره میکنه. اونجا هم اینطوری، اگر دولت یا اگر منابع دولتی اون پولا رو قطع بکنن، اون باشگاه همه حیاتشون به پایان میرسه، و چون میدونن که این حساسیت زیاد اجتماعی به این قضیه گره خورده، هیچ وقت اتفاق نمیفته. به هر حال همیشه یه مسائلی پیش میاد که خلاصه میبینن که نه، امکانش نیست اون پول قطع شه، اون پول از طرف کانال دولتی باید بیاد و اون فوتبال بمونه و رضایت اجتماعی از طریق اون جلب بشه. خب ایران هم به نظرم میاد که خب یه مقداری بخوام شباهت بدیم به یکی از کشورهای معروفش، شبیه کشور برزیل باشه به این شکل.
اما خروجی باشگاه‌های دولتی برزیل برخلاف ایران فوق ستاره هایی است که در بزرگترین باشگاه‌های اروپا می‌درخشند. فوتبال ایران اما نه هدفی دارد و نه الگویی. مرداد مسعودی:
فوتبال ایران باید خودش رو با فوتبال آسیا مقایسه کنه. ببینید در آسیا کدوم تیم بوده که ظرف دو دهه گذشته از هیچ خودش رو به همه جا رسونده؟ بدون شک اون ژاپن هستش که همه باید از اون در آسیا الگو بگیرن. آیا فوتبال ایران، فوتبال باشگاهی ایران میتونه خودش با فوتبال باشگاهی ژاپن مقایسه کنه؟ جواب به هیچ وجه هستش. چرا که در فوتبال ژاپن باشگاه‌ها زمین اختصاصی دارن، تیم‌های پایه دارن، لیگ ژاپن خودش یه لیگ جوانان نوجوانان داره، بعد هر تیمی موظفه در هر بازی یک تعداد مشخصی بازیکنان نوجوان و جوان رو در ترکیبش قرار بده و به همین خاطر هستش که ژاپن در اغلب مسابقات جوانان جهان، نوجوانان جهان، المپیک و چند دوره اخیر هم جام جهانی انتخاب شده. الان در فوتبال ایران یه خلأ ایجاد شده. چرا فرهاد مجیدی یا علی کریمی میان ستاره لیگ میشن؟ چون بازیکنی در طی 10 سال گذشته از توی این لیگ نیومده بیرون.
شاهین رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی در فدراسیون فوتبال آسیا، میگوید بزرگترین ضعف فوتبال ایران بی هدف بودن آن است. او هم از فوتبال ژاپن مثال می‌آورد.
فدراسیون فوتبال ژاپن تو برنامه‌ریزی استراتژیکش این هست که میگه ما می‌خوایم در سال 2050 قهرمان جهان بشیم. اعداد ارقام تو سیاست‌گذاریشون مشخص کردن، گفتن که ما مثلا تا 10 سال دیگه این تعداد بازیکن می‌خوایم، این تعداد مربی می‌خوایم، ما باید به این نقاط برسیم. بنابراین اینا یه سیستمی دارن که میشه اندازه‌گیری کرد کارشونو. در فوتبال ایران اصلا این چیزا مشخص است، یعنی نه قراره که ما خصوصی سازی بکنیم، علارغم خصوصی سازی که همیشه حرفش حد، الان نمیدونم چند ساله که دارن هر سال میگن که امسال حتما با دستور اکید یک مقام دولتی که از رئیس جمهور گرفته تا کسای دیگه قرار استقلال پرسپولیس وارد بازار بورس بشن. هیچ وقت هم اتفاق نیفته. اصلا این با فرمول قانون بورس ایران هم اصلا همخوانی نداره که اونا میگن بعد سال آخر سودده باشه، چگونه باشه، چگونه نباشه که این قابل عرضه باشه سهام اون بنگاه، حالا میتونه استقلال پرسپولیس باشه. نه تنها استقلال پرسپولیس انجام نشده، باشگاه دیگه هم هنوز وارد بازار بورس نشدن. خب این از وضعیت باشگاه است. وضعیت خود فوتبال هم که خب مثل خیلی کارهای دیگه، یعنی نگاه کوتاه مدت، نگاه بلند مدت نیستش. نگاه همه الان اینه که ببینم بازی بعدی تیم ملی ایران جلوی قطر میخواد چی بشه و باشگاه هم همینه، همش نگاهشون که آقا وضعیت اینا آخر فصل تو جدول کجاست، فقط به همین نگاه میکنن، به چیز دیگه اصلا نگاه نمیکنن. بنابراین این پولام هیچ کس نمیاد بگه خب خلاص اثرش در 2 سال دیگه چه شد، همه گم میشه، همه چیز خرج پروژه های کوتاه مدت میشه.
با این حال به نظر میرسد که سازمان لیگ فوتبال ایران با تعیین سقف قراردادها باز هم به جای یافتن راه بلند مدت به روش های مقطعی و کوتاه مدت روی آورده، راهی که مانی جزمی، کارشناس فوتبال در بی بی سی بین الملل، میگوید جواب نخواهد داد.
چیزی مثل اون اینجا وجود نداره، چون اولا غیر قانونیه از لحاظ کار به طور کلی، بعد تو فوتبال هم فایده نداره، چون بالاخره اگر یه سقف حقوق بذارن راه‌های دیگه پیدا میشه که به این بازیکنان پول برسونن.
و هم مرتضی مسعودی میگوید فوتبال بیمار ایران با راه‌های جایگزین همین قانون سقف قراردادها را هم دور خواهد زد.
بازیکن‌ها در عمل دو تا قرارداد می‌بندن، یه قراردادی که به هیئت فوتبال ارسال میشه و یه قراردادی که بین حالا شفاهی یا کتبی یا هر طوری که هست بین بازیکن و باشگاه هست. حالا همه قراردادشون 350 میلیون تومنه، اما در عمل بازیکنایی هستن که همه علنا میدونن قراردادشون چقدر هستش. حتی رئیس سابق باشگاه سپاهان آقای ساکت الان اعلام کردن که خیلی از بازیکنا میان میگن ما 350 میلیون قرارداد می‌دیم، اما باید به ما ماشین بدین، زمین بدین، خونه بدین و همه اینا که جمع می‌کنیم از 1 میلیارد هم می‌گذره و این نمیتونه راه حل مطلوبی باشه برای این معضل فوتبال ایران. راه حل مطلوب این هستش که باشگاه‌ها به دست بخش خصوصی داده بشن که اونم وقتی انجام میشه که اقتصاد کشور به اون سمت سوق پیدا کنه. وقتی که همه چیز دولتی هستش، فوتبال نمیتونه از اون ماجرا جدا باشه و به خصوص فوتبال ورزشی هستش که به خاطر تماشاگر پرتعداد و حساسیتی که در فوتبال در ایران داره، دولت نمیذاره این فوتبال از دستش خارج بشه.
با من مرتضی قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا برنامه بعد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه شرق اخیراً مطلبی داشت درباره تعداد امامزاده ها در ایران و سوء استفاده ای که از افزایش تعداد این امامزاده ها می شود. به نوشته این روزنامه، در ایران در اول انقلاب 1500 امامزاده وجود داشته اما اکنون به 7 برابر رسیده است. حسن ربیعی، سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه ایران، در گفتگو با این روزنامه اخیراً گفت که در سال 89 امامزاده ها 100 میلیون زائر داشتند. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، میهمان گفتگوی ویژه ماست تا در این باره به پرسش‌هایی پاسخ دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شناسایی یا کشف امامزاده های ناشناخته و جدید بر چه اساس و شواهدی انجام می گیرد؟
این داستان مانند اون حسن و حسین دختران و معاویه هست، برای اینکه اولا تعریف روشن و مشخصی از امامزاده وجود ندارد. آیا منظور از امامزاده فرزند بلافصل یک امامه یا نسل دوم و سوم و چهارم هست؟ و اگر این بنا تداوم پیدا بکنه تا کدوم نسل و تا چند نسل میتواند امامزاده باشد؟ مثلا آیا یک سیدی که امروز حداقل بر حسب ظاهر ادعا میشود که اجدادش به یکی از امامان یا امامزاده های نسل اول میرسه، آیا اینها اگر بمیرند این رو میشود امامزاده نامید؟ مثلا قبر آیت الله بروجردی در قمه، آیا اون رو به عنوان امامزاده تلقی میکنند؟ قبر آیت الله خمینی در بهشت صحرای تهرانه، آیا اون رو امامزاده تلقی میکنن؟ علل اصول در زبان و بیان ادبیات مذهبی ما اونها رو امروز امامزاده تلقی نمیکنن. بنابراین امامزاده همون نسل اول امامان هست و حد اکثر نسل دوم، یعنی نواده به رسالا یک امام. اگر این چنین باشه که به نظر میاد که چنینه، اون وقت دیگه امامزاده جدید کشف کردن حرف بسیار بی‌ربط و بی‌معنا و لغوی است. اینم یه بحث مذهبی نیست، این بحث کاملا تاریخی است. چرا که امامان ما زندگیشون مشخصه، ما 11 تا امام داشتیم که آمدند و زندگی کردند و از دنیا رفتند و بعدش هم که خب فرزندان اول اونها یا دوم اونها یا سوم اونها مشخصه که اون امام 11 هم که در قرن پس کنی سوم بوده، فرزند یا نوادهش میتواند تا قرن چهارم بیاد. بنابراین ما از قرن پنجم هر سیدی در هر کجایی دفن شده باشه اون که امامزاده تلقی نمیشه. و تازه بسیار خوب، اگر همون امامزاده هایی که در گذشته بودن قرن هفتم هشتم تا چند نسل بعدن هم در نظر بگیرید، حد اکثر تا قرن هفتم هشتم میاد. از قرن هشتم دهم به بعد که دیگه ما امامزاده نداریم. به همین دلیلم هست که قبرن قبر علما، سادات، بزرگان دین که در همین ایران فراوانن از زمان صفویه به بعد و ما قبل صفویه به بعد در ایران، هیچ کدام اینا رو اصطلاحاً امامزاده نمیگن. بنابراین من نمیدونم آقایون چه تعریف از امامزاده دارن. و برای این اساس من معتقد هستم که این ادعا که امروز میکنن و که امامزاده داریم به اصطلاح کشف میکنیم، این از نظر تاریخی حرفی بی بنیاد و سستی است و قابل قبول نیست. و نکته دومم این است که اساساً این امامزاده هایی که ما در ایران داریم، به خصوص در گیلان و مازندران، اینها امامزاده ها و سادات شیعی زیدی هستند که از قرن سوم به بعد به ایران گریختند و به ایران پناه آوردند، بدون اینکه ایرانی ها در برابر اعراب به اینها پناه دادند و بعد اینا هم در ایران موندند و زندگی کردند و از دنیا رفتند و بعضی آدم های خیلی خوبی بودند و صالح بودند و انسان های عابد و زاهدی بودند و وقتی هم از دنیا رفتند مردم بر عبور اونها آرامگاهی درست کردند و به هر حال اینها رو به عنوان امامزاده تلقی کردند که اکثرا هم در گیلان و مازندران هستند، برای اینکه سادات شیعی در اونجا بودند. و جالب و نکته سوم قابل توجه اینه که این ساداتی که امروز در گیلان و مازندران یا برخی جای دیگه هستند، تا قرن هشتم اینها سادات شیعی به اصطلاح شیعه زیدی بودند، اینها هموارد مورد انکار شیعه دوازدهمی بودند. و چگونه است که اگر امروز یه شیعه زیدی در جلوی چشم همین شیعیان دوازده امامی ما از دنیا بره، اون رو حتی احتمالاً دفنم نمی کنن، برای اینکه اونها رو منحرف و گمراه می دانن و قبول ندارن نظر مذهبی اونا رو. اون وقت امروز همون ساداتی که مثلا در 700 سال پیش 800 سال پیش در یه جایی دفن شدن و زیدی بودن، امروز گور اونها و آرامگاه اونها زیارتگاه هست و نه تنها عامه مردم بلکه علما هم به اونها احترام میذارن و دولت و حکومت شیعی دوازده امامی جمهوری اسلامی ولایت فقیهی هم به اونها احترام میذاره و هر روز هم داره یه چیزای جدید کشف میکنه.
این امکان وجود داره که بر اساس اسناد جدید این امامزاده ها شناسایی میشن؟
اصلا این که بگن سند جدید، مدرک جدید ما پیدا کردیم، اینها بی‌معناست. و اگر راست میگوین یه دونه از این سندها و مدرک ها رو نشون بدن و منتشر کنن و به قضاوت مردم بگذارن تا مورخین، سندشناسان، مدرک شناسان، باستان شناسان درباره اون داوری کنن و بگوین که این امامزاده ای که مثلا میگوین که در چیزر تهران کشف کردیم یا در فلان روستا کشف کردیم، این سابقه تاریخیش کیه، چیه؟ این شخصی که اینجا دفن شده اسمش چیه؟ پدرش کی بوده؟ مادرش کی بوده؟ زندگیش چی بوده؟
که از بین 124 هزار پیامبر مقبره 33 پیامبر در ایرانه. در این مورد نظر شما چیه؟
میتوان به اصطلاح دو نکته اشاره کرد. یکی این که اساساً ادعای 123 هزار پیامبر یک ادعای بی‌مبنا و بی‌معیاری است. هیچ کسی نمیتواند بگوید که ما 124 هزار پیامبر داشتیم یا 124 تا پیامبر داشتیم. البته یک روایت مشهوری است از ابوذر که یک چنین سخنی در صحبت ایشون آمده، ولی به هر حال نظر تاریخی هیچ مبنا و معیاری نداره. و نکته دوم اینه که چون از بعد از فتح بین النهرین و بابل به وسیله کوروش در سال 539 پیش از میلاد، یهودی ها در ایران گسترش پیدا کردن. ایرانی ها و پادشاهان هخامنشی و بعداً پادشاهان دیگر ایران عموماً روی خوشی نسبت به قوم یهود نشون دادن و بعضی از بزرگان دین و رهبران دینی یهودی ها در ایران بودن و در ایران دفن شدن. احتمال دارد که بعضی از این بزرگان دینی، یعنی رهبران دینی، نه لزوما از پیامبران، در ایران دفن شده باشند و که امروز میگوین الله 32 تا 38 چه هست. ممکنه که برخی از اینها، البته اگر اینها سند تاریخی داشته باشه، اگر بتوان تبارشناسی اینها رو نشون داد و مستند اینها رو مثلا اثبات کرد، خب ممکنه که بعضی از اینها از همون رهبران دینی باشند. بعید میدونم که از پیامبران بنی اسرائیل و از پیامبران متعدد قوم یهود این تعداد در ایران باشه، ولی در احتمال دور از ذهن نیست.
سخنگوی سازمان اوقاف از این صحبت کردند که در سال 89 بیش از 100 میلیون زائر به 11 هزار امامزاده رسمی و مورد تایید این سازمان مراجعه کردند. میتونیم این احتمال رو بدیم که وقتی سازمان اوقاف اعلام میکنه که امامزاده های جدید کشف میکنه، منافع اقتصادی در این کشف ها نهفته باشه؟
ما علم غیب نداریم که انگیزه شخصی اون گوینده چیه، اما در این حال بر حسب تجربه میتوان در این جور ادعاها و در این جور تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که حکومت در این زمینه داره دو عامل رو دخیل دانست. یکی مسئله جذب عوام و توده‌های مذهبی هست، چون حکومت مذهبیه و بر یک ایدئولوژی دینی شیعه دوازده امامی مبتنی بر امامزاده پرستی استواره، در نتیجه میخواهد که نمادهای دینی رو تقویت بکنه، همون گونه که در سریال های تلویزیونی جمهوری اسلامی میبینیم که همواره نماد مذهب آرامگاه یک امامزاده است، یعنی اون ذریعی هست که همواره نشون میدن. اگر در سریال ها بخصوص سریال های خانوادگی جمهوری اسلامی رو شما نگاه کنید، میبینید که مثلا یکی پول نداره، رفته اونجا دخیل بسته گریه میکنه که از امامزاده پول میخواد، یکی بیمار مریضه و بیمار داره میره اونجا شفا میخواد، زن و شوهر با هم اختلاف دارن، میره به اون امامزاده متوسل میشه. بنابراین امام پرستی و امامزاده پرستی، این که میگم پرستی به خاطر اینکه در عمل این به اصطلاح به نوعی پرستش تلقی میشه، به این شکلی که شیعه انجام میده و به این شکلی که الان در جمهوری اسلامی رواج داره، خب این رو به عنوان یک نوع جذب عوام مذهبی و توده های مذهبی هست و همین بحث خرافه گرایی که آقایون میگن و امروز به جریان انحرافی نسبت میدن، خب این در فرهنگ عمومی روحانیون ما و علمای ما هست که امروز در جمهوری اسلامی هم متجلی شده. بنابراین یکی برای تثبیت و تقویت ایدئولوژی مذهبی و جذب و جلب توده های عوام به سوی حکومت جمهوری اسلامیه و دیگر هم که بدون تردید وجود داره و دخالت داره انگیزه اقتصادی هست و این هم داستان امروز و جمهوری اسلامی هم نیست، این داستان تاریخ. همواره دین ابزار منافع و ابزار به اصطلاح کسب قدرت سیاسی یا اقتدار مالی و نفوذ اجتماعی برای رهبران دینی و گاهی پیشوایان سیاسی منصوب به دین بوده و الان هم قطعا این مسئله وجود داره.